والا اتفاقی که افتاد به نظر من فکر میکنم برای همه ما قابل پیش بینی بود، حالا کم و بیش، به خصوص اینکه همون روزی که در واقع 7 اکتبر رخ داد، من تحلیلم این بود که حالا اصلا جدا از اینکه این حادثه چه ریشه هایی داره و چه توضیحاتی راجع به اون حادثه و اون عملیات 7 اکتبر هست، من هم موقع توییت زدم گفتم که این شروع یک پروسه‌ایه که به نظر من اسرائیل کوتاه نخواهد آمد و دنبال همچین چیزی بود، دنبال همچین فرصتی بود این در واقع نتانیاهو. حالا سیاست خارجی اسرائیل که خیلی تفاوتی نمی‌کنه به نظر من، حالا برخلاف دوستان که میگن که این حزب نمیدونم راست افراطیه، اون نمیدونم چپ میانه است و اینا، من خیلی تفاوتی در این باب نمیبینم، کما اینکه خب احزاب در واقع حالا مخالف نتانیاهو هم همین خط مشی در گذشته هم داشتن، منتها فرصتش به این شکل پدید نیومده بود. و اینم که حالا مخالفت میکنن با نتانیاهو و یه جایی میگن ما الان باید مثلا تغییر مثلا رویکرد میدادیم و یه مخالفت با نتانیاهو میکردن، اونا مال قبل از انتخابات هاست معمولا، بعدش دوباره روند همون جوری ادامه پیدا میکنه. من فکر میکنم که حالا این که برای ما قابل پیش بینی بود بذاریم کنار، من فکر میکنم که ما یه دچار یه مشکل گفتمانی در این قضیه هستیم. اون مشکل گفتمانی هم از این ناشی میشه که ما ریشه مسئله در واقع اسرائیل رو و فلسطین رو اومدیم به نوعی از چپ ها و سوسیالیست ها وام گرفتیم، با نگاه ضد امپریالیستی اونا از اون اومدیم وام گرفتیم و خب اون یک نگاه کاملا در واقع گفتمان فوق العاده ضعیف و شکست خورده است و در عرصه عمل هم تقریبا در هر جایی از اون روی کرد استفاده شده چیزی جز شکست نبوده اون روی کرد، در حالی که خب ما مبانی قوی تری به صورت بومی داشتیم که میتونستیم در رابطه با این مناقشه از اون مبانی محکمتر استفاده کنیم و خودمون رو از این زاویه سوسیالیسم و ضد امپریالیسم خارج کنیم. اصل ماجرا در اسرائیل بحث حقوق مالکیته و اگر از اعماق و ریشه ایدئولوژیک شیعه هم به قضیه نگاه کنیم و سخن پیامبر هم وام بگیریم که هر کس زمین مرده ای را آباد کند مالک آن خواهد بود، اتفاقی که در اون ناحیه افتاده اینه که خب حالا یه بخش یهودی آمدن یه سرزمینایی رو خریداری کردند و بعد از اون اومدن امکان این تحقق اصل تصاحب اول و حقوق مالکیت رو از فلسطینیا سلب کردند. خب باز با همون روی کرده سوسیالیستی و ضد امپریالیستی که داشت، اون موقع جمهوری اسلامی هم نبود و اون موقع ایران هم خودش در وضعیتی نبود که خیلی در معادلات بین المللی بخواد تاثیر عجیب و غریبی بذاره، با اون روی کرد خب در اون زمان اون تقسیم اراضی که شده بود بین فلسطینیا و اسرائیلیا به گونه ای بود که تمام مناطقی که در ارتفاعات بودند و آبادتر بودند و منابع آب بیشتری داشتن در اختیار فلسطینیا بود و مناطقی که بیابانی تر بودند و در مناطق در واقع پایین دستی بودند در اختیار اسرائیلیا قرار گرفته بود. خب حالا اون کسانی که با مسئله نظامی آشنا هستن میدونن که خب این چقدر تومنی سنار فرقشه، چقدر اهمیت داره، برای اینکه خب اصلا یکی از دلایل اصلی که حالا اسرائیلی آمدن در کرانه باختری شهرک سازی کردن برای این بود که اون فضای مرتفع مشرف مناطق کم ارتفاع حالا ساحلی یا بیابانی اون ناحیه رو بتونن پوشش بدن و همچنین بتونن به منابع آب بیشتری هم دسترسی پیدا بکنن. خب اون زمان اگر همون سال 1948 در واقع با اون روی کردی، خب ما میدونیم جنبش آزادی بخش فلسطین و حالا تمام اون جنبش های مشابهی که بودن رویکرد سوسیالیستی داشتن، خودشون رو سوسیالیست فرض میکردن و با فرض اینکه خب ریشه تفکر سوسیالیستی از دیالکتیک و جنگ میاد، فرضشون بر این بود که خب ما با اون روی کرد میریم و اینا رو از بین میبریم. و خب این سیاست شکست خورد و این در واقع رژیم رو محقتر نشون داد در بسیاری از مجامع که بتونه در واقع زمین های بیشتری اشغال بکنه. و نکته دوم که رخ داد این بود که باز دوباره جنبش های عربی و کشور عربی هم که جنگ رو شروع کردن، اینا همه روی کرد سوسیالیستی داشتن و همشون سوسیالیست بودن در واقع در ذات، و دوباره باز همون روی کرد منجر به این شد که اسرائیل بتونه نتیجه بگیره. بماند که خود اسرائیلی ها هم به دلیل اینکه مؤسسانشون همه از کمونیست ها و سوسیالیست های اسرائیلی بودن، اونا هم اساسا اصل حق مالکیت رو قبول نداشتن و براشون توجیه گفتمانی داشت که تو جنگ تونستیم بگیریم و زورمون هم رسیده. ما که مبانی خیلی قوی تری در بحث حقوق مالکیت و آزادی در ایران داشتیم و فراموشش کردیم، که حالا به عنوان گفتمان سوم که من دارم روش کار میکنم و مینویسم مفصل راجعش دارم صحبت میکنم، اون یه گفتمانی بود که ما رو اساساً متمایز میکرد از همه تفکرات سوسیالیستی، که خب الان همین الان هم کشور ما اسیر اونه و ما تمام آسیبهایی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی و سیاست خارجی هم داریم میخوریم از این بابه. برای اینکه یک اشتباه دیگر گفتمانی هم در ایران باز رخ داد، ما یک تعریفی کردیم از آمریکا به نام شیطان بزرگ و در واقع یک تفسیر رائفی پوری طور از شیطان داشتیم، که انگار مثلا شیطان در یک جلساتی مثلا در یک ساختمانی نشسته و تعدادی سرمایه‌دار مثلا صهیونیست آمریکایی رو جمع کرده، اینا دارن با هم تصمیم گیری میکنن که اینجا جنگ بشه، اونجا فلان بشه، اینجوری بریم مثلا مسلمونا رو ال کنیم و بل کنیم. خب در اصل خب شیطان حتی در ریشه های دینی و قرآنی ما هم این شکلی نیست. شیطان یک موجودیه که میاد انسانها رو در واقع تشویق به گناه میکنه، میل به قدرت رو در اونها در واقع قلقلک میده و آدما از این فریبی که میخورن معصیت میکنن. خب ریشه اساسی ذات شیطان هم خودش رو در بخش دولت ها نشون میده، که ما اگر برگردیم باز به مبانی دینی خودمون میبینیم که خب این اصلا در صدر اسلام هم حضرت محمد ولایت و سرپرستی رو به حضرت علی سپرد، یعنی حکومت به این معنا و معنای دولتی که انحصار خشونت، انحصار پول و انحصار اسلحه اینا رو داشته باشه چنین تعریفی نبوده. بنابراین عملا تنها نهادی که حقوق مالکیت و آزادی رو نقض میکنه و در واقع مبانی توحید رو نقض میکنه نهاد دولته، که حالا در واقع یکی از ابزار دستهای شیطان میشه. در واقع ما در کل کره زمین تمام این دولتهایی که داریم ذاتن دارن عملیات شیطانی انجام میدن، یعنی شیطان در همه دولتها پخش شده. فلذا انسانها و کشورها رو ما به جای اینکه بریم با اون تفکر اینکه شیطان توی جلسه ای نشسته داره برای همه تصمیم میگیره، مثلا 300 تا سرمایه دارم خودشونو فروختن، روحشونو فروختن، اونجوری نگاه بکنیم، میبینیم که خب پس اصلا بحث مبانی اندیشه است و همون پلتفرم در واقع کشورها و انسانها مثل پلتفرم هایی هستن، شبیه تلگرام، شبیه اسنپ، شبیه یوتیوب، شبیه نمیدونم همین کلاب هاست، و خب هم از اینا استفاده شیطانی میشه کرد، همیشه اینا رو فریب داد، همیشه اینا رو هدایت کرد، استفاده مفید کرد ازشون، براشون منافع ایجاد کرد. با این تعریف خود آمریکا رو ما به اشتباه با یک نگاه میگم تئوری توتیتور شیطان بزرگ فرض کردیم و کل این پلتفرم رو در واقع محروم کردیم خودمون رو ازش، از اینکه بتونیم باهاش با دیپلماسی حقوق خودمون ببریم جلو، در حالی که ما با مبانی بحث آزادی و حقوق مالکیت که کمترین شکل ممکنش در اسلام و تشیع وجود داره و همین اصل تصاحب اول، ما میتونستیم با یه منطق خیلی قدرتمندی، اصطلاحی که حالا دوستان خیلی دوست دارن بگن کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، واقعا این کارو میتونستن به لحاظ منطق آزادی و حقوق مالکیت اینو انجام بدن و صورت مسئله شون در مسئله با رژیم صهیونیستی هم به این شکل ببرن که خب شما دولت که ذاتن شیطان است، شما هم که داری دیوارکشی میکنی و نقض حقوق مالکیت میکنی، اجازه این که افراد بیابانها رو آباد بکنن، مناطق زمینا رو آباد بکنن و اصل تصاحب اول بتونن مالکش بشن داری ازشون میگیری، پس تو در واقع ذاتت میشه یک ذات ناسیونال سوسیالیستی، در واقع یک ذات فاشیستی نازیستی در میاد ازش، از اون جنس برمیاد. و ما اگر منادی آزادی به معنای حقوق مالکیت میشدیم، چیزی که در واقع به فرم کانسیستنتش، به فرم باثباتش داریم در تمام مبانی در واقع نظریمون و فرهنگیمون، از این باب نه تنها ما کشوری میشدیم که خب به جای بقیه، به جای اینکه در زمین بازی شیطان که خون ریزی است، زمین بازی شیطان که جنگ است بیفتیم، از مبانی خودمون که همان تقویت قدرت دفاعی و گسترش با اندیشه و فرهنگ، نه گسترش نظامی، اگه ما به این مبانی برمیگشتیم، خب ما الان یک هاب منطقه بودیم، به هر لحاظ ممکن یک هاب فرهنگی بودیم، این تفکرات جنگ دوست سوسیالیستی رو نداشتیم، با آمریکا رابطه‌مون رو داشتیم و دست بر قضا در خود آمریکا به عنوان تنها کشوری در دنیای غرب که کماکان بستر دین در اونجا بسیار مهمه، بیش از 2/3 مردم آمریکا دیندار و خدا باورن، برخلاف اروپا که خیلی کمتر از 30-40% این عدد رسیده. پس ما یه مبانی خیلی مشترک فرهنگی داشتیم که دقیقاً به همان صورت که محافظه‌کاران آمریکا طرفدار حقوق مالکیتند، ما یه گفتمان مشترکی با اونا داشتیم و خب ما این گفتمان رو به هم زدیم، خودمون رو یه کشور سوسیالیستی نشون دادیم برخلاف مبانی فکری و دینیمون، و فلزا با همون روی کرده سوسیالیستی، با همون روی کردی که سازمان آزادی بخش فلسطین کار میکرد، با همون روی کردی که کشورهای عربی، با روی کرده ناسیونالیسم عربی که اونم ذاتش سوسیالیستیه، چون در واقع اجتماع رو بر اساس ملت یا یک نژاد یا قومی میاد دستبندی میکنه و دنبال منافع کالکتیویستی و جمعگرایانه است، ما با اون گفتمان خودمون رو وارد بازی کردیم و مثل تمام گفتمان‌های سوسیالیستی دیگه خب آسیب جدی خوردیم و حداقل میتونیم بگیم اگر شکست بزرگ و نهایی نخوردیم، شکست‌های تاکتیکی متعددی خوردیم ما از این نگاه، که خب حالا کماکان تاریخ تموم نشده و ما فرصت تغییر گفتمان داریم. در این باب من یه مطلبی هم حالا یکی دو ساعت پیش نوشتم که ما اگر به خرد جمعی مردم هم برگردیم، میبینیم که خب بین کشورهایی که حالا این بالا هم اسمش هست، مثلا کشور اروپایی، آمریکا و سایر کشورها، مردم ما مردم آمریکا دوستیم حساب میشن. چرا؟ چون در واقع در عمل آمریکا داره بیشتر مبانی فکری فرهنگی تاریخی ما رو پیاده میکنه، نه به لحاظ اینکه میره ویتنام یا میره مثلا جای مختلف درگیر شد میشه، به معنای اینکه آزادی حقوق مالکیت در اونجا خیلی پررنگه، آزادی سرمایه اونجا پررنگه، چیزی که ما به عنوان حق الناس، به عنوان آحاد مردم، که خب جمع احدهای مردم میشه، نمیاد بگه ناس، میگه آحاد مردم، میگه کار رو باید آحاد مردم انجام بدن، یعنی هر فرد جداگانه اهمیت دارد، و در جایی میگه ما باید از شر ناس به خدا پناه ببریم، یعنی از شر جمع مردم، اون بحث نگاه کالکتیویستی و سوسیالیستی، میگه ما به خدا پناه ببریم. ما اگر این خرد جمعی این رو فهمیده، و برای همین آمریکا در ایران محبوبیت داره، محبوبیت آمریکا الزاما به معنی مثلا لجبازی با حاکمیت نیست، الزاما به معنی این نیست که مثلا ما آدمای بدی هستیم آمریکا دوست داریم یا گول شیطان رو خوردیم، نه، با اینکه اون پلتفرم یک شباهت در واقع مفهوم معنایی زیاد داره، برای همین آمریکا در ایران کشور محبوبیه در بین مردم، این واقعیته. فلزا آمریکا در خاورمیانه دو تا کشور بیشتر وجود ندارن که امکان اتحاد استراتژیک با آمریکا رو داشته باشن. اینجا خیلی دقت کنید. در ایران هر نظرسنجی مستقل و معتبری رو شما بذارید، من به رأی گردن میذارم که بالای 2/3 مردم آمریکا رو دوست دارن. و در تمام کشورهای عربی در آخرین نظرسنجی که من از سال 2022 دیدم، که یک نظرسنجی خیلی معتبر و بزرگی بود که حالا یه بارم لینکش توییتر گذاشته بودم پارسال و اینا باید پیداش بکنم. تقریبا تمام کشورهای بالای 95% آمریکا رو منفور میدونستن و چیزی حدود در بهترین حالتش کشور امارات بود که اماراتی ها مثلا 80 خورده‌ای درصد آمریکا براشون منفور بوده. این نکته عجیب بین مردم. و خب آمریکا در خاورمیانه هیچ کشوری وجود نداره که دوستش داشته باشن الا مردم ایران. برای همین از جنگ با ایران پرهیز میکنه. ما به اشتباه فرض میکنیم که آمریکا مثلا توان آسیب زدن به ما نداره، که میدونیم داره. درستش ما هم میتونیم یه آسیبایی بهش بزنیم. اما کشوری که چند صد هزار نفر در جنگ کره و ویتنام و اینا کشته داده، قاعدتا الان با پیشرفت تکنولوژی میتونه با یه تلفات بسیار بسیار کمتری آسیب‌های تاریخی و ابدی به ما بزنه. آمریکا این کار نمی‌کنه. چرا؟ چون آمریکایی‌ها میدونن که در ایران مردم علاقه‌مندن به این کشور، بخاطر اینکه شباهت گفتمانی دارن. و از جنگ با ایران پرهیز میکنه به طرق مختلف، و حتی به طرق مختلف هم سعی میکنه اسرائیل از جنگ با ایران دور بکنه. اما در خاورمیانه که حالا که ایران با نگاه سوسیالیستی و ضد امپریالیستی با آمریکا داره مقابله میکنه به که یه شیطان انگار فقط وجود داره و آمریکا سوال که اینطور نیست، به این واسطه دومین کشوری که در واقع دومین رژیمی که در منطقه وجود داره که در واقع آمریکا میتونه اونجا پای خودش در خاورمیانه صفر کنه اسرائیل. پس معلومه که تا انتهای ماجرا در پشت اسرائیل میسته. ما کافی برگردیم به قبل از انقلاب و در دوران محمد رضا شاه ببینیم که خب من جمله رابطه نیکسون با شاه که خیلی رابطه خب معروف و خیلی رابطه نزدیکی بود، و اینکه آمریکا در اون زمان معادل F-22 امروزش F-14 بود و اینو به ایران داد و فاصله اول به بریتانیا فروخت و در فاصله کمتر از یک ماه یا دو ماه ایران صاحب F-14 شد و به اسرائیل نداد. و خب خیلی ها باز تو مقالات توجیه میکنن که اقلیم اسرائیل نمیخوره و اینا، که خب اینا واقعا به لحاظ نظامی همه حرفای مردودیه، چون اصلا جنگنده F-14 یک جنگنده بسیار توانمند در حوزه‌های مختلف بود، یک رادار بسیار بلندی داشت و اصلا آمریکا بعد از اینکه انقلاب شد در ایران و F-14 رو بازنشسته کرد، تنها جنگنده‌ای بود که تمام قطعاتش رو از تمام دنیا جمع کرد و تمام هواپیمایی که بازنشسته کرده بود و معدوم کرد، از این باب که هیچ وقت اینا دست ایران نیفته تجهیزاتش، و برای هیچ جنگنده دیگه این کار نکرد. و اینکه مشابه F-22 امروزش بود که به هیچ کشوری در دنیا نفروخته. این نشون میده که پس یه ایرانی که خودش رو با آمریکا متحد میدونه برای آمریکا بسیار ارزشمند، در حدی که نسبت به اسرائیل هم حتی قوای هوا نیروی هوایی تو که استراتژیک ترین نیروی ممکنه نظامی اون زمان تا امروز حداقل هست، اونو در واقع در اختیار ایران قرار داده بود. و الان ما در یک دوگانه و جنگی که به اشتباه فریب شیطان رو خوردیم و کلیت آمریکا رو شیطان نامیدیم، جد به جای اینکه بدونیم همه دولت‌ها میتوانن شیطان باشن که هستند، و به خاطر روی کرد اینکه سوسیالیستی داشتیم به اسرائیل که باید حتما با یک حمله‌ای با یک جنگ اینا رو نابود بکنیم، به جای اینکه از جنس حقوق مالکیت و تقویت رابطه خودمون با آمریکا واردش بشیم، هر آن قدر که ما از جنبه حقوق مالکیت سرمایه داری از جنبه آزادی با آمریکا بیشتر نزدیک می‌شدیم، اهمیت اسرائیل کاهش پیدا می‌کرد. و اصلا الان مگه اسرائیل قدرتش رو از جایی بجز آمریکا داره؟ و آمریکا مگه الان جایی در خاورمیانه بجز اسرائیل براش وجود داره که بهش تکیه کنه؟ پس اگر این رابطه با ایران برقرار میموند و ادامه پیدا میکرد و تعمیق میشد که بزرگترین زینف از بین رفتن این رابطه حکومت‌های مسکو، حالا چه شوروی چه حکومت کنونیه، و ایزن چین، اون خودش اسرائیل رو نم 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 بی اهمیت میکرد و اسرائیل مجبور بود که به مبانی آزادی و حقوق مالکیت برگرده. یعنی اصلا اجبار، مثل ما که الان مجبوریم به این مبانی برگردیم. چرا؟ چون از نظر اقتصادی تکنولوژیک و اینا عقب افتادیم و برای همه اینا نیاز به آزادی اقتصادی داریم و داریم میبینیم که فلج شدیم. این اتفاق برای اسرائیل میتونست بیفته، برای اینکه یک کشوری با 8 میلیون جمعیت در یک اقلیمی مشابه اقلیم ما و بقیه کشورهای خاورمیانه به لحاظ ژئوپلیتیک و زیرساخت‌ها تفاوتی نباید جی دی پی پر کپیتاش درآمد سرانش رو بقیه کشوری منطقه بکنه، ولی وقتی که این تفاوتش بسیار زیاده، یعنی داره یک پمپاژ تکنولوژیک و مالی داره میشه که به این نقطه رسیده. اگر ما به صورت طبیعی خودمون رو در مسیر سرمایه داری و بازار آزاد و تأکید به خصوص روی حقوق مالکیت دارن میداشتیم، نه تنها اقتصاد اسرائیل یک چیزی شبیه سوریه و لبنان امروزی می بود و اهمیتش انقدر کم شده بود که مجبور بود دراشو باز کنه، مجبور بود که تن بده به نظمی که در این خاورمیانه هست که یک ایرانی با یه مبانی آزادی و حقوق مالکیت خیلی قدرتمندی وجود داره. این در واقع نظم رو ایران تعیین میکرد تو منطقه. با چی؟ با مبانی فکری و قدرت دفاعی خوب، نه با تهاجم و نگاه ضد امپریالیستی و سوسیالیست. بنابراین من کماکان فکر میکنم که ما الان هممون به این نتیجه رسیدیم که خب میدونیم اسرائیل داره نقض حقوق مردم فلسطین رو میکنه، ما در این مسئله شکی نداریم. باید بتونیم کمک کنیم که همه انسان‌ها آزاد زندگی کنن و حقوق مالکیتشون رعایت بشه، اینم پس یه اصله. اما در روش که میریم یهو رفتارمون میشه سوسیالیستی، ضد امپریالیستی، رفتاری که همه کشورهای در واقع متحجر و در و داغون دنیا مثل روسیه و چین و غیره دارن انجام میدن، همه دشمنان آزادی در واقع. و ما رفتیم با کشورهایی که دشمنان درجه که آزادی‌اند به عنوان کشوری که مهد تفکرات منطبق بر آزادی و حقوق مالکیت رفتیم با اینا تیم شدیم، خب معلومه جواب نمیگیریم دیگه، خیلی واضحه. این که اروپایی‌ها چرا اومدن راجع به جزیره سگانه ما این خروجی رو دادن، اینم یه دلیل، حالا یه دلیل دم دستی، یعنی آخرین دلایلش اینه که مثلا ما به روسیه پهباد دادیم که نباید میدادیم، یعنی اساسا که روسیه دشمن تاریخی ماست، اون که نباید میدادیم که هیچ، این که نباید موشک بهشون بدیم که هیچ. اما مسئله ما با اروپا منحصرا به این نیست. شما همین چه میدونم قبل از اینکه اصلا ما این تحریما رو هم اروپایی علی ما اعمال بکنن و اصلا جزایر سگانه ما هم بیان این یاوه‌گویی رو نسبت بهش بکنن، ما اروپایی‌ها چندان در ایران محبوب نبودن. ما خاطره بمب‌های شیمیایی تو جنگ 8 ساله داشتیم از اروپایی‌ها، همکاری فرانسوی‌ها رو با صدام داشتیم، خب اون دخالت‌های بریتانیا رو تو ایران داشتیم. ما اساساً خیلی مردم اروپایی دوست نیستن، برخلاف اینکه آمریکایی دوستن و اینم اروپایی‌ها می‌دانند و برای همین به این صراحت و راحتی دنبال بهانه‌ای می‌گردن که حالا یه تعرضی هم به در واقع تمامیت ارضی ما در گفتمانشون بکنن. اما باز دوباره به خرد جمعی برگردیم، مردم ما ژاپنی‌ها رو دوست دارن، مردم ما مردم کره جنوبی رو دوست دارن، مردم ما با هندیا مشکل ندارن، هندیا رو دوست دارن. البته نه این حالا بحث این که مثلا فرهنگ غذاییشون و تمیزیشون و اینا رو کار ندارم، کلا ما به لحاظ تاریخی با هند روابط زیادی داشتیم منهای مسئله نادرشاه. و استرالیا را مردم باهاش میونه خوبی دارن، یعنی شما به خیابون مردم بپرسید احتمالاً استرالیا هم کشور محبوبیه. و اتفاقاً استرالیا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و هند همه آن چیزی هستن که ما نیاز داریم. تکنولوژی دارن، سرمایه دارن، فرهنگی دارن که با ما منطبق تره، فرهنگ منطبق بر حقوق مالکیت و آزادیه، و پلتفرم های خوبی هستن که ما ازشون استفاده مفید بکنیم و جبران تکنولوژیک، جبران اون چیزی که برای تمامیت ارضیمون نیاز داریم، یعنی دیپلماسی، سرمایه، تکنولوژی، رشد اقتصادی و بست گفتمانی خودمون رو میتونیم در اینها پیدا بکنیم. اما خب ما با برعکس در قضیه برجام تکیه کردیم، در قضیه مسائل هسته‌ای تکیه کردیم به اروپایی‌ها و جواب نگرفتیم. برای اینکه اروپایی‌ها میدانند که آینده بلند مدتی در ایران پیدا نخواهند کرد، صرفاً یک تعادلی میخوان در ایران حفظ بشه که موج مهاجرت به اونجا شکل نگیره، بیش از این برای ایران اهمیت قائل نیستند. روسا هم که تکلیفشون روشنه، چینی هم که خب در واقع به ما نگاه انگلی دارن، این انگل از بدن ما میخوان تغذیه بکنن. روسا که نگاه امپریالیستی دارن نسبت به ما، میخوان گسترش پیدا کنن به سمت ما، رو به بندگی خودشون بگیرن در واقع، از ما یا زمین بکنن یا نفوذ مستقیم سیاسی در ایران بکنن و فلج بکنن ما رو. اونی که اونور دنیاست و اسمش آمریکاست، در خاورمیانه یک جای پای میخواد برای تامین منافعش و دو تا کشور بیشتر، دو تا منطقه بیشتر این پتانسیل ندارن، ایران و اسرائیل. و ما به ناچار آمریکا رو هول دادیم که بره پشت اسرائیل. بله من میدونم لابیای صهیونیستی اونجا هستن، اونا هم کاراشون رو میکنن و غیره، ولی ما بست گفتمانیمون در اونجا به مراتب از اسرائیل ساده تر بود، به خاطر اینکه ما میتونیم تکیه بکنیم بر بحث حقوق مالکیت و اون چیزی که در ذات و گوهره و ریشه خب اسلام و تشیعی که خیلی ذاتش با سرمایه‌داری کاملا هماهنگه، یعنی سرمایه‌داری ترین مدل ایدئولوژی در دنیا، بسیار فراتر از چیزی که ما در آمریکا و جای دیگه داریم. و ما میتونیم با این بسته به این شکل با این همه جمعیت، این همه پتانسیل، لابی های متعدد در آمریکا درست کنیم، اون لابی ما موفق شد F14 رو به ایران بیاره و به اسرائیل نره. این لابی نمیتونست مگه کارهای دیگه ای بکنه در امروز روزی که هستیم. برای همین و نکته دوم که باز هم به اشتباه در طبق همه اشتباهات گفتمانی و استراتژیک دیگه که داشتیم، باز ما به اشتباه پناه میبریم به دموکرات ها که تفکر چپ و سوسیالیستی تر دارن که بیشتر مخالف حقوق مالکیت و بیشتر متضاد با ذات فرهنگ غنی قدیمی ایرانی و اسلامیه. در این حال که جمهوری خواه اتفاقا ما نزدیکترن و ما باز دوباره با جمهوری خواه بیشتر درگیریم، یعنی فضا رو میبریم به سمتی که اونا هم با همان تفکر در واقع مشابهی که با ما در ذات دارن بیان یه مقابله هایی با ما بکنن، در حالی که این تفکر کاملا میتونه با ما شبیه بشه. این نکته بعدی بود. بنابراین ما در بحث این که حالا اروپایی آمدن این موزه گیری رو کردن، خیلی چیز اتفاق خیلی بدی افتاد برای تمامیت ارضی ها. ما تک افتادیم، ما تنها افتادیم، یعنی در واقع با اشتباه این که ما تنهایی استراتژیک داریم، نه شرقی نه غربی، خودمون در واقع بیچاره کردیم، در این حال که ما یه گفتمانی داریم که کاملا با جمهوری خواهی آمریکا و با خود آمریکا مچه. من راه حل رو، حتی راه حل مردم فلسطین رو در بازگشایی سفارت آمریکا در ایران میبینم. یعنی ما باید یک تغییر روی کردی بدیم، تعریف شیطان رو باید عوض بکنیم، بالاخره باید آپدیت گفتمانی داشته باشیم، نمیتونیم با دست فرمون الال ابد بریم، باید اکتشافات جدید بکنیم، گفتمان جدید پیدا کنیم، در این حال که داریم اسلام و تشیع و فرهنگ قبل از اسلام و بعد از اسلام رو در ایران داریم دفاع میکنیم ازش و حفظ میکنیم، باید بریم یک بازنگری تاریخی بکنیم که ما آیا با حقوق مالکیت، با آزادی سرمایه، با آزادی اقتصادی، با آزادی فرهنگی هماهنگ تریم یا با مدل سرکوب چینی هماهنگ تریم یا با مدل سرکوب روسی هماهنگ تریم. من از هیچ جای اسلام نمیتونم، از هیچ جای تشیع نمیتونم در بیارم که ما با چین میتونیم ارتباط برقرار کنیم که اون هم شیطان است، با روسیه میتونیم برقرار کنیم که اون هم شیطانه، اما با آمریکا نمیتونیم برقرار کنیم که اون هم شیطانه. سه تا شیطانن چون سه تا دولتن، اما بین این شیاطین که دولتن و ما خودمون هم اتفاقا دولتی داریم که خب ذات نهاد دولت شیطانه، خب ما چرا نمیایم پلتفرمی به قضیه نگاه کنیم که بتونیم از مزایا و فواید گفتمانی آدم‌ها رو تغییر بدیم، نگاهشون رو خودمون عوض کنیم، تهدید از خودمون بردیم، ما هم بریم لابی بکنیم، ما هم بریم سرمایه‌دار شیم، پول خرج کنیم و بست گفتمانی داشته باشیم. بنابراین من فکر می‌کنم که ما مادامی که این گفتمان سوم رو بر اساس آزادی و دین نبریم جلو، که نظر من قوی ترین گفتمان ممکنی که در رابطه با بحث حقوق مالکیت در کل کره زمین میتونیم راجع بهش پیدا بکنیم، ما مادامی که این تغییر رو ندیم خیلی سر فراموش میکنیم. مثلا من حالا یه مثالی میزنم، افرادی که در نگاه سوسیالیستی پشت این جنبندی آخر این جنبندی آخر شستانی آخره، یکی از مهمترین المان‌های فرهنگی ما بحث فرهنگ شهادته. کسانی که با نگاه سوسیالیستی میرن در یک جا کشته میشن، ما باید اول بریم به عموم مردم رجوع کنیم، ببینیم آیا مردم احساس میکنن که آن کشته شدن در راستای آزادی و حقوق مالکیت بوده یا نه، آیا محق میدونن یا نه. اگر اون فرد در راستای آزادی و حقوق مالکیت که در واقع نظام سوریش هم همین دین و تشیع ما است کشته شده باشه، دل همه آدما به درد میاد و همه آدما لفظ شهادت براش در نظر میگیرن و همه اونو مقدس میشمارن، همه اونو تقدیس میکنن. اما وقتی کسی با نگاه سوسیالیستی در یک نبرد و نزاعی در اونجا کشته میشه یا ترور میشه، اون وقت میگه تو جامعه ایران نگاه میکنی میبینی که شاید بستر جامعه اونقدر همون نگاه رو ندارن که مثلا اون آدم در راستا در یک مسیر درستی کشته شده و اون تقدس رو دیگه براش قائل نمیشن. و خب رفلکس های مردم مهمه دیگه، ما که نمیتونیم بگیم مردم رو باید اصلاح بکنیم، مردم رو باید تأدیب بکنیم. نگاه نگاه چینیه، این نگاه نگاه در واقع آمرانه است که با پیامبر و ائمه کاملا در تضاد. ما احتمالاً پس یه جایی توی ریشه گفتمانی اون یه اشتباهی کردیم که کلمه شهادت اینجا داره معناش اشتباه برداشت میشه، یک تفاوت نگاهی بین مردم و حاکمیت نسبت به کلمه شهادت شکل میگیره، برخلاف این که ما در گذشته این اختلافو نداشتیم. هم کسی که در زمان قاجاریه یا در زمان پهلوی یا در زمان جنگ 8 ساله در راه کشور کشته میشد، ما اونا رو شهید میدونستیم، مقدس میدونستیم، ولی الان داریم این داره عوض میشه و این چیز خطرناکی داره برای ما رخ میده. ما نیاز داریم که این تغییر گفتمان رو بدیم، بریم به سمت کشورهایی که ذاتاً با ما شبیه‌ترن و مردم اونا رو بیشتر دوست دارن، به خاطر اینکه خرد جمعی اینو داره ما میگه، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و آمریکا. خیلی رو اروپایی حساب باز نکنیم، در خود آمریکا هم رو جمهوری خواه باید حساب باز کنیم و باید سفارت آمریکا رو باز کنیم و این تعریف شیطان رو اصلاح کنیم. مرسی.
ممنونم آقای جنت خواه. علی آقا ببخشید دیگه شما ورود کردیم. من راستش حالا دیگه گفتم نفع تسبیح محتوایی جناب جنت خواه نگسلد و سعی کردم با به صدا در آوردن زنگ هشدار اختار بدم که آقای جنت خواه خیلی توجه نفرمیدن. آقای ارادت
داریم ببخشید، من فکر کردم که شما یه وقت خوابتون مرده. البته من خیلی
نه بزرگواری
آقا ببخشید، من این زنگ رو نفهمیدم مال چیا. اگه قبلش گفتی زنگ مال اینه من زودتر جمع میکنم، من اصلاحی میکنم.
نه بزرگوارید، نه بخواهش.
آره رفتم تو این زن که میگن طرف بزن زنگو، بکنم داری زنگو میزنی به نشان موافقت.
آقای جنت خواه، آقای جنت خواه شما همه چی رو گفتی جزی که باید بگی. حالا این رو علای دراز مدت بود، الان بحث این بود که در بحران فعلی چی کار باید کرد. شما رفتی توی دراز مدت،
فعلیش همینه، ما در اسرع وقت باید گفتمانو اصلاح بکنیم، باید صادقانه با مردم صحبت بکنیم.
میدونم الان گفتمانو اصلاح میدونم الان که یعنی الان مسئله اینه که اسرائیل اینکه دست گفتمان اصلاح اسرائیل مسئله شو حل میکنه، که یه مسئله این که اگر اسرائیل زد چیکار بکنن بس اونه. حالا این بعد رو
من فکر میکنم که من فکر میکنم حالا امیدوارم به ما اتهامی نزنن، من دوست ندارم جنگ بشه. آقای عاطف صالحی میدونن، بقیه همه هم میدونن که من خط قرمزم جنگه. اما من فکر میکنم مادامی که اسرائیل وارد در واقع حمله به تاسیسات اقتصادی و زیرساختی ما نشده، ما بهتره که فعلا وقت بذاریم، سکوت کنیم و تغییر گفتمانی بدیم، دل مردم رو به دست بیاریم، بیفتیم تو بحث حقوق مالکیت و آزادی و رشد اقتصادی و تغییر گفتمان این شکلی، اون گفتمان سازی در بدنه خب ارزشی های کشور که خب بالاخره اینا هم از حتما همشون که فیلسوف نیستن، که همشون که این چیزها رو قرار نیست که بدونن، یه چیز از ما میشنون و خب بر اون اساس دارن سعی میکنن تلاششون رو بکنن، جانفشانی بکنن، هر چیز دیگه ای. ما اگر بتونیم با یک مبانی دینی و استدلالی دقیقی بگیم تعریف شهادت در دفاع از آزادی و حقوق مالکیت و در دین به این معناست که برای ما ارزشمنده و ما اسلام رو باید به این نگاه ببینیم، اسلام نباید نگاه دیالکتیکی و سوسیالیستی ببینیم، برگردیم به این اصول. و این آدما رو واقعا من فکر نمی‌کنم از طریق صدا و سیما یا تمام تریبونایی که دولت و حکومت داره این کار سخت و نشدنی باشه. اگه به لحاظ استدلالی و گفتمانی هم باشه به مراتب، حالا هم آیت الله های مراجع تقلید آزادی خواهی داریم، هم در واقع خب خود منم دارم الان روش کار می‌کنم، یه چیز جدیدی رو خب پیدا کردم، ما میتونیم اینو اصلاح بکنیم و برگردیم. اما موضوع اینه که این نگاه سوسیالیستیه و اگر ما بریم توی پینگ پونگ این که حالا میگه مطلبی من نوشتم، من نگرانم که کلم اون عدد پسوند وعده صادق عددش بره بالا. اون عددش بره بالا یعنی ما بازدارندگی نداشتیم. یک رو میگیم اوکی، دو هم میگیم اوکی، ولی اگه سه بشه چهار یعنی بازدارندگی نداره، یعنی هرچی هم شما بزنید بازدارندگی نداره. پس ما بهتره که نذاریم این عدده بره بالا و اگه راه حل دیگری نداریم بپذیریم که نیمه اول بازی رو مثلا حالا مثلا 2-1, 3-2 با یه عددی عقب افتادیم، شکست خوردیم، حالا میریم نیمه مربیان تغییر تاکتیک میدیم، گفتمان جدید پیدا میکنیم. با گفتمان جدید خودمون رو به لحاظ دفاعی مقوی میکنیم و میریم با گفتمان استدلالی جدید تو دنیا گفتمانمون ارائه میدیم و اونا رو اون وقت شما میتونید ببرید تو حاشیه. من فکر نمیکنم تا وقتی که آمریکا پشت اینه ما بتونیم نظامی در برابر اینا کاری بکنیم. حالا یه باگ دیگه هم داره، دوستان مثلا میگن که اول یه بار میگن که تمام بانک های دنیا و مراکز و مؤسسات مالی دنیا و جنگ طلبای دنیا و شیطان و 300 تا سرمایه دار و همون تئوری های توته، همه اینا صهیونیستن، همه اینا اسرائیلی ان، همه اینا شیطانن. بعد میان مثلا یه عدد به ما نشون میدن مثلا تو خبرها که ببین مثلا بورس اسرائیل مثلا ال شده یا مثلا اقتصاد اسرائیل مثلا 10% ضرر کرد. نه خب اونا با تزریق پول جبران میکنن، ما که نمیتونیم اونوری بگیم که اینا پول دارن و جهان رو اداره میکنن، بعد اینور بگیم مثلا 4 تا مثلا موشک ما در حیفا بخوره، اصلا 4 تا از 100 تا موشک ما به حیفا بخوره، نصف حیفا رو مثلا با خاک یکسان بکنیم، اینا همشون از اونجا میرن. نه اتفاقا اونا هم خیلی ایدئولوژیکن، وای میستن، یه سریشون میان یه سریشون هم صفر وای میستن، اتفاقا خشن‌تر هم میشن، اصلا ممکنه که ما درگیری اتمی هم پیدا بکنیم باشون. خب پس این راه جواب نمیده دیگه، راه گفتمانیه که جواب میده. من چیزی که از تشیع و ائمه یاد گرفتم راه گفتمانی بوده، آزادی بوده، دفاع از حقوق مالکیت بوده و انقدر این گفتمان قدرتمنده که من هر جا رفتم همه آدمایی که از دین هم زده شده بودن این گفتمان رو از اول بازسازی کردم، گفتم اینا همه گفتن آقا دین برام برگشت، ما 30 سال مثلا فکر کردیم دین یعنی اون، الان فهمیدیم دین چقدر منادی آزادیه. ما خیلی در واقع اصلا ما نیاز به موشک نداریم، ما موشک رو نیاز داریم که دفاع کنیم از خودمون، کسی فکر حمله به ما به سرش نزنه که الان زده و این نگران کننده است. یعنی ما به اون آیه قرآن هم حتی نتونستیم پایبند باشیم. ما باید مواظب باشیم این عدد وعده صادق خیلی بالا نره، 3-4 نرسه و اینکه بریم به نیمه مربیان تغییر تاکتیک.
حالا البته حضور شما عرض شود، یکی اینکه فرموده که الان خوبه که کاری به اسرائیل نداشته باشیم و به مباحث داخلی بپردازیم، نکته اینه که الان واقعا همینه آقای جنقا، یعنی الان که جمهوری اسلامی کاری به اسرائیل نداره، اگر اسرائیل بزنه خود جمهوری اسلامی گفت من جواب میدم، یعنی در حال حاضر که نه در حال حاضر، در طول یک سال اخیرم جمهوری اسلامی که مستقیم کاری به اسرائیل نداشت، اونها شروع کردن و به نوعی پاسخ گرفتن. نکته بعدی بازدارندگی 100% ما هیچ وقت نداریم، یعنی شما در خود آمریکا خود ایران عین الاسد رو زد، پاکستان که هسته‌ای داشت ایران زد، حالا اونم پاسخ داد، یا رژیم صهیونیستی هسته‌ای داره، کلاهک هسته‌ای داره، جمهوری اسلامی زد. لذا میخوام بگم اینکه راجع به ایران میگید، راجع به هیچ کشوری شما نمیتونی بگید 100% به بازدارندگی رسیده. و اگر بازدارندگی اینجوری تعریف کنید آقا هیچ کشوری،
من موافقم با شما، میگم عدد وعده صادق اون نره بالا، چون اون وقت مفهوم بازدارندگی دوچار مشکل میشه، مفهوم کلمه وعده صادق هم دوچار مشکل میشه. ما نباید تو اون بازی، شیطان دوست داره جنگ رو ادامه بده، شیطان خونریزی رو علاقمنده بهش، ما باید دوباره برگردیم عقب قوی بشیم از داخل، با اونم نه به این معنا که از دنیا باید منفک بشیم، ما سفارت آمریکا رو بازگشایی کنیم، تغییر گفتمان بدیم، بدنه معتقد در واقع آپدیتش بکنیم با گفتمان جدید. خیلی هم سریع از اصلاح طلبان این در نمیاد آقای حاتف سالی و از اصولگراها هم دیگه این در نمیاد، هر دو نگاه چپ زده و آمرانه دارن و راه حل از جنس دولتیه. باز مثلا ما مثلا یک دولتی تندروتری داشتیم که همه چی رو دولتی میبینه، مثلا طیف آقای رئیسی یا آقای جلیلی، یه مدل دولتی خجالتی و دولتی یواش داریم که مثلا آقای احمد میدلی رو میاره تو بازی، یا میگن آقا ما باید عدالت رو برقرار کنیم، کلمه عدالت هم با فتحه به کار میبرن، خیلی تاکید کنن روش، اون جواب نمیده. ما دنبال ترکیب بازنده رو که نباید ادامه بدیم، که اون نگاه اصلاح طلب و اصلاح طلب اصلا کلا خواستگاه ذهنیشون هم سوسیالیستیه. با هر کدومشون صحبت کنیم میگن ما سوسیال دموکراتیم، ما اصلا اساس بحثمونه که این پیشوند و پسوند سوسیال در هر شکل و تفسیر ممکن از جنس دیالکتیک و ریشه دیالکتیکی، در حالی که قرآن و در واقع تشیع نظام سوریه و ما خب داریم برعکس میریم دیگه. پس این جواب نمیده، الان بدونیم که جواب نمیده دیگه، ولی واضح الان بدونیم جواب نمیده. اگر حالا حاکمیت یا تصمیم گیران کسی هم میشنوه تو این اتاقی که خب بالاخره دکتر نامور باشه، شما باشی، آقای مدرسی باشن، خب حتما یه شنوندهای مهمی هم داره، اونا بدونن که این سیستم جواب نمیده، چون پایه فلسفیش مشکل داره. ما پایه فلسفی قدرتمندی داریم اما درست نفهمیدیمش. اونو درست بفهمیم مشکل ما حل میشه و از بازگشایی سفارت آمریکا هم در ایران نمیترسیم. کما اینکه شما اگر میگن دوست رو نزدیک نگردار، دشمن رو به خود نزدیکتر نگردار، ما که شیطان رو که ما اصلا هر اسم شیطانی هم روش بذاریم، ما که نباید از شیطان بترسیم، که یه بسم الله میگیم در میره دیگه.
بله ممنونم از جناب آقای جنت‌خواه که همچون همیشه به هر حال نکاتشون در خور تأمل. آقای جنت‌خواه، حالا با تمام انتقادهای ما میتونیم نسبت به تفکر ایشون و نگاهشون داشته باشیم، واقعا همین که متفاوت میاندیشن و جسارت در اندیشیدن و شجاعت در بیان این اندیشه رو دارن، به نظر من خیلی قابل تحسین هستند و شخصا من همیشه استفاده کردم و آرزو توفیق دارم برایش. آقا عاطف، شما اگه کامنت دارید بفرمایید، بعد سگ خانم نیلو رو بشنویم. اگر دوستان دیگه هم کامنتی دارن بفرمایید که در خدمتتون باشیم، بعد خواهرمون رو بشنویم. بفرمایید.
من یه خیلی کوتاه بدم. خیلی استفاده کردم از فرمایشات آقای جنت‌خواه برادر عزیزمون. دو تا جمله معترضه در ادامه بحث ارتباط فرهنگی ایران و آمریکا، شما میدونید که ما در جنبش مشروطه شهید آمریکایی داریم. آیه هوارد باسکرویل در جنبش مشروطه در تبریز شهید شد و در مطبوعات اگر علاقمند بودید باسکرویل رو ببینید. این عرض شماره یکم. شماره دو، در اتاق تهران بخش پژوهشی داره بر روی ریشه های اقتصادی تشیع کار میکنه. به درستی آقای جنت‌خواه به ریشه های سنتی ارتباط فرهنگی بسیاری از فرهیختگان ایرانی در دل خانواده های کشاورز مسیحی جمهوری خواه آمریکایی در دوران کالج زندگی کردند و ریشه تبادلات فرهنگی که ایران و آمریکا داشتند از ارتباط نخبگانی گذاشته شد. ما در اتاق تهران از هر فعالیتی که در حوزه‌های پژوهشی کمک بکنه به تبیین ریشه‌های تجارت، ریشه‌های کارآفرینی، ریشه‌هایی که تولید ثروت و کارآفرینی را یک ارزش می‌داند، حمایت میکنیم. نگاه چپ زده فقط مال دهه 60 نبوده، در اواخر در اوایل سال 1400 هم معتقد بودن حتی ساندویچ فروشی ها هم باید دولتی بکنیم و هیچ کاری توسط بخش خصوصی نباید انجام شه. قصه پرابچشم وام ها رو گفتن. عرض پایانیم، اگر دوستانی تیم های تحقیقاتی، اندیشکده‌ای، متفکری علاقمند بود در حوزه های شناخت شناسی تشیع برای حقوق تجارت، برای پاسداشت تولید و انباشت سرمایه و بعد گریز از اقتصاد دستوری کار پژوهشی بکنه، اتاق تهران حمایت میکنه. توضیح آخرم در موضوع آرد و نان هم تجربه بسیار خوبی از کار با حوزه های علمیه و متفکرین و نواندیشان دینی در اتاق تهران داشتیم. خیلی ممنون حاطف جان.
یه نکته آقای حاطف، حالا من شماره پیام آقای حاطف ها با هم قاطی شدن، ببخشید. آقای صالحی، شماره آقای حاطف خرمشاهی رو یه جوری اگه دارید برای من واتساپ کنید، چون که من اصلا راجع به این قضیه، خب اگه در جریان باشید، کل این مسئله ریشه، حالا به لحاظ هم فلسفی هم اقتصادی، میتونم با یقین بهشون بگم که حل میشه و واقعا ادعا میکنم که حل کردم و اصلا نیاز نداره ما اینقدر دیتیل بشیم تو بحث تجارت و اینا. از ریشه ماجرا اصلا شما خیلی سریع میتونید این مسئله رو حل بکنید. حالا اگه شمارتون های سالهی دارم من ازشون میگیرم.